Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، این اپیزود 52 پادکست بی پلاسه و در آبان 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو، اونطوری که ما خودمون فهمیدیم و برداشت کردیم واسه شما میگیم که شما هم اگر پسندیدید و فکر کردید که این کتابیه که به دردتون میخوره بگیریدش و بخونیدش، یا اینکه بشنویدش اگر نسخه صوتی داره. کتاب این اپیزود اسمش هست The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II، نوشته خانم آیریس چنگ. کتاب اولین قدمیه که ما در واقع داریم برمی‌داریم یه خورده ای تاریخ این طرف دنیا رو هم بیشتر باهاش آشنا بشیم. خودمون خیلی بلد نیستیم، بر همین شروع کردیم، هم چین هم ژاپن هم تاریخ آسیا. بعداً هم بیشتر می‌خوایم سمت این قسمت دنیا بریم چون کمتر بلدیم و نسبت بهش تازه کنجکاو شدیم و این خلاصه اولین قدم ماست در اون مسیر. یک کار جدیدی رو هم ما در بی پلاس شروع کردیم الان به نام مرچندایز بی پلاس. یک چیزایی طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون، تولید کردیم به بهترین شکل و کیفیتی که میتونستیم، گذاشتیم توی سایت که شما هم میتونید بخرید و داشته باشید اگر دوست دارید. تیشرت، کیف پارچه‌ای، نشان کتاب، اینجور چیزاست. حالا آخر اپیزودم بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم، تو سایت هم لینکش هست به نام مرچندایز بی پلاس. بریم بشنویم خلاصه کتاب The Rape of Nanking رو. توصیفات خشنی هم داره یک جاهایی از این اپیزود، در نتیجه شنیدنش برای همه مناسب نیست، مخصوصا اگر بچه ای نزدیکتونه. شاید بهتره که یه بار خودتون اول بشنوین، بدونید که کجاهاش رو مثلا باید بزنین جلو، برای اینکه بالاخره چیزی که بچه نباید بشنوه رو نشنوه. یکی از تاریکی های تاریخ نسل کشی ها هستن. از اول قرن بیستم که اولین تلاش ها شروع شد برای محدود کردن و جلوگیری از نسل کشی تا همین امروز، دنیا، جامعه بشری جهانی دنبال اینه که یه قانونی، یه سیستم حقوقی پیدا کنه که خشونت و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و اینا رو قانونگذاری کنه واسش. از دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو تا جامعه ملل، منشور ملل، مجمع ملل، سازمان ملل، اینا یه ایده پشتش همه این بود که چه کنیم که اون خشونت‌ها و جنایت‌های قبلی اتفاق نیفته. و البته میشه بحث کرد که خب ببینیم تو این صد و اندی سال آیا اتفاق نیفتادن اینا. البته که اتفاق افتادن. بعد میشه نگاه کرد که حالا که اتفاق افتادن ما چه کردیم؟ و مثلا دفعه دیگه اگه اتفاق بیفتن چه خواهیم کرد؟ آدمیزاد چه کار می‌کنه؟ و حالا با این همه نهادهایی که درست کرده الان چه کار می‌کنه؟ کشور اگر ضعیف باشه، اون کشوری که داره نسل کشی میکنه یا جنایت بزرگی انجام میده، میریزن سرش، قدرت‌های دنیا جمعش میکنن. یا قربانی ها اگر یه گروه گسترده و قدرتمندی باشن، اینا ممکنه کار کنن جلوشو بگیرن. اما اگه یه جای دوری یه گروه ناشناخته ای از آدم ها قربانی یه دولت قدرتمندی بشن، یه دولت قدرتمندی بره یک هولوکاست دیگری درست کنه، آیا رفتار دنیای امروز با رفتار دنیای دهه 40 میلادی، رفتاری که با آلمان نازی کرد، خیلی فرق میکنه فکر میکنی؟ حالا که ما همه این سازمان‌ها و مکانیزم‌ها رو داریم، چون خیلی‌ها سرزنش می‌کنن الان مردم قرن 20 رو که چطور شما جلوی هولوکاست رو نگرفتید یا جلوی خشونت‌های گسترده دیگری رو که در جریان و در کنار جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد نگرفتید، دنیا چطور ساکت نشست که این اتفاقا بیفته. دن کارلین در پادکست هاردکور هیستوری میگفت که ما اگه با اون عینک، با همون عینکی که سرزنش می‌کنه آدمای دهه 40 رو، به امروز نگاه کنیم چه می‌کنیم؟ ما چه میکنیم تو اون شرایط؟ اگر یه نسل کشی با اون شرایط یه گوشه دیگه دنیا شروع شه، مثل همونطوری که در رواندا شروع شد، مثل اونطوری که در بوسنی شروع شد در دهه های گذشته، یا نمونه های دیگرش، نهایت کاری که دنیا خواهد کرد اینه که خب بشینیم بررسی کنیم چه میشه کرد، بشینیم فکر کنیم، شاید مثلا تحریم کنیم، شاید یه خورده فشار بیاریم، چه کار میتونیم بکنیم. و با هر روزی که دنیا داره فکر میکنه که چه کار کنیم، آدمای بیشتری دارن کشته میشن، آدمای بیشتر در مقیاس بزرگ دارن کشته میشن. نگاه واقعی گرا اینه، واقعی اگه بخوایم به شرایط دنیا نگاه کنیم اینه. بعد حالا اگه دنیای امروز با امکانات و ابزار و قدرت قرن 21 تواناییش در حل این مسئله انقدره، میشه یه خورده دقیق تر نگاه کرد به امکانات و توانایی های دنیای قبل از جنگ دوم در مقابل با این فجایعه. جنگ دوم هم که میگیم، ما اغلب چیزهایی که درباره جنگ جهانی دوم شنیدیم مربوط بوده به جبهه های اروپایی جنگ، و بعدم بمبایی که آمریکایی‌ها انداختن رو سر ژاپن، بمبای اتمی که انداختن. منتها درباره بخش آسیایی ماجرا کمتر قصه شنیدیم، کمتر بلدیم. کتابی که در این اپیزود رفتیم سراغش یک بخش کوتاه و تقریبا ناشناخته ای از تاریخ جنگ جهانی دوم رو میذاره زیر ذره بین. به اتفاقات و جنایاتی میپردازه که در پایتخت اون روز چین در شهر نانکینگ اتفاق افتاد، جنایت هایی که نیروهای ژاپنی انجام دادن. و سوالایی که ایجاد میکنه اینه که چی شد که سربازای ژاپنی اینطور فارغ از هر قید و بند اخلاق انسانی رفتار کردن؟ چرا افسرای ژاپنی اجازه دادن همچی رفتارهای اتفاق بیفته؟ چرا حتی تشویق کردن این رفتارها رو؟ دولت ژاپن نقشش چی بود این وسط؟ سوالهای کتاب یک همچین سوالایی. ژاپن تاریخ خیلی عجیب غریبی داره. بعضی ها میگن این تاریخ انقدر عجیب و غریبه که مردم ژاپن با مردم بقیه دنیا خیلی فرق میکنن. حرفایی که دیگه گاهی تنه به تنه ریسیسم و حرفای نژاد محور و نژاد پرستان و اینا میزنه. منتها ریشه حرف اینجاست که ما یک رفتارهای، یک ویژگیهایی در ژاپنی ها میبینیم که برامون عجیبه. ما هم که میگم، عملا یعنی ما بقیه دنیا، ما غرب، ما دنیای غرب، و برای ژاپن همه ماها غربیم. نظم و انضباط بسیار جدیشون متعجبمون میکنه، اخلاق کاری سفت و سختشون متحیرمون میکنه. یک تعدادی از این تفاوت‌ها رو در رفتار سربازای ژاپنی در جنگ جهانی دوم میتونیم ببینیم. مثلا بین نیروهای متفقین آمار کلی اینطوری بود که به ازای هر 3 نفری که کشته شده بودن، 1 نفرم تسلیم شده بود. 3 تا کشته، 1 تسلیم. منتها همین عدد رو در ژاپنیا که نگاه کنی، میدونی به ازای هر چند نفر 1 نفر تسلیم شده بود؟ 3 نفر که نبود، بیشتر بود. 120 نفر بود. به ازای هر 120 کشته 1 نفر اسیر. به خاطر اینکه میگفتن مادر ژاپنی خنجر میذاره تو وسایل پسر سربازش که داشتی گیر میافتادی، بزن خودتو خلاص کن، اسیر نشی. اسیری افت داره، اسیر نباید بشی. یک بخشی از این حرفا رو توی مقدمات و لای قصه پادکست سریالی لوسی چنل بی هم زدیم، اونجا هم گفتیم. در قرن 20 ژاپن هویت جدیدی پیدا کرد. در این هویت جدید عناصری از تاریخ طولانی نظامی ژاپن هم بود، حاضر بود و کمک کرد به شکل دادن این هویت. مخصوصاً و مشخصاً چیزی که نقش داشت در شکل دهی به هویت ژاپن در قرن 20 سنت سامورایی بود. داستان سامورایی هم اینه که قرنها فئودال‌های ژاپن ارتش شخصی داشتن، نیروی نظامی خودشونو داشتن. بعد در قرون وسطا از دل اینا یک طبقه مشخص و خاصی در اومد به نام سامورایی، که اینا هم اصول اخلاقی و رفتاری داشتن واسه خودشون، یه پروتکلی داشتن، یک مرام و سلوک مبارزه‌ای داشتن، The Way of Warrior Bushido. و بالاترین افتخار هم برای یک سامورایی این بود که در راه انجام خدمت بمیره. این یه چیزیه که مهمه که حداقل در حد چند خط بدونیم و بعد نگاه کنیم به ژاپن قرن 20 و اتفاقات جنگ. یه چیز دیگه که حواسمون باید بهش باشه، موقعیت جغرافیایی ژاپنه. ژاپن جزیره است، یعنی جزیره جزیره است. اینطوری نیست که مثلا مثل ایران یک سری همسایه دور تا دورشو گرفته باشن. همین جوریش یه مقدار فاصله داره با دنیا. بعد برای مدت‌های طولانی به صورت خودخواسته مرزاشون هم بسته بودن، از اواخر قرن 15 اوایل قرن 16 میلادی، و جدا کرده بودن خودشون از بقیه دنیا. از نظر جغرافیایی که از بقیه آسیا و بقیه دنیا جدا بودن، به خشکی وصل نبودن. این کارو کردن، به لحاظ سیاسی هم جدا شدن، مرزاشون هم عملاً بستن، تا اینکه با فشار قدرت‌های اروپایی مجبور شدن عملاً مرزا رو باز کنن. مرزا رو که باز کردن، شوک عظیمی بهشون وارد شد. خیلی هم داستان جذابی داره داستان این باز کردن مرزا و این شوک فرهنگی ژاپن و اینها. یه روزی امیدواریم که بتونیم داستان تاریخ اون دوره ژاپن رو بگیم. یهو متوجه شدن ژاپونیا که ای بابا ما کجاییم، بقیه دنیا کجاست. یه نکته حاشیه‌ای هم اینجا هست که این دوره توسعه جدید در ژاپن از میانه قرن 19 دور نیست از دوران انقلاب مشروطه ایران، و مطالعه های مقایسه‌ای هم شده که میشه ازشون چیز یاد گرفت. و حرف ولی اینه که در ژاپن هم وقتی درا رو یهو وای کردن، فهمیدن خیلی با دنیا فاصله دارن. کشاورزی در ژاپن هنوز خیلی ابتداییه، صنعت خیلی ابتداییه. بعد همون موقع نظامیای اروپایی با یه اسلحه‌ای اومدن توی خشکی ژاپن که ژاپونیا فکشون افتاد. احساسشون این شد که ما دست باید بجنبونیم، عقب موندیم، باید دست بجنبونیم و جبران کنیم. اینجا اون فرهنگ و اخلاق نظامی سامورایی هم آمد رو و شد یک بخشی از هویت جمعی. دیگه هر ژاپنی انگار یک سامورایی بود که یک هدف مشخص داشت در زندگی، مسئولیتی داشت در قبال ژاپن، مسئولیتی در برابر امپراتور، و کل زندگیش رو همون هدف و مسئولیت تعریف میکرد. یعنی فرهنگ و سنت ژاپنی شد سوخت موتوری که راه افتاده بود که کشور رو از عقب موندگی در بیاره و ببره جلو. تا اواخر قرن 19 ژاپن همه تلاشش رو کرد که این عقب ماندگی رو جبران کنه، مخصوصا از نظر نظامی. بعد آخرای قرن 19 دیگه وقتی بود که میخواست این قدرت جدیدش رو یک محکی بزنه در میدان واقعی. کم کم این ایده ها داشت رونق میگرفت که ژاپن باید کشورگشایی کنه، ما زمین احتیاج داریم، منابع احتیاج داریم. همین همسایه ما چین رو ببینی، اینا این همه زمین دارن ولی اصلا خوب ازش استفاده نمیکنن. ما نه تنها میتونیم و محقیم که بریم و این زمین رو بگیریم و درست ازش استفاده کنیم، بلکه موظفیم که بریم و این بی‌عدالتی رو از بین ببریم. این داشت زمینه فکری آماده میکرد برای این جور کارا. از اون ور آکادمی های نظامی هم باید دیسیپلین فوق العاده سخت و خشنی داشتن کار میکردن. فقط هم البته آکادمی های نظامی نبودن، مدارس هم بودن. کل کشور انگار شده بود پادگانی و همه سرباز بودن، همه سرباز بودن. دوره چه دوره‌ایه؟ اواخر قرن 19 دوره‌ایه که برخوردهای ژاپن شروع میشه با همسایه‌هاش، با روسیه و با چین. میره سراغ شبه جزیره کره، اونجا با چین درگیر میشه. بعد اون داستانی که ادامه پیدا میکنه بعدن دیگه. از این ور با روسیه درگیر میشه. در یک جنگ عجیبی ناوگان دریایی روسیه رو در هم میکوبه. چنان مفتزهانه شکست میخورن، بی‌آبرویی میشه واسه روسا و خاندان رومانوف و اینها، و دنیا اینجا متوجه قدرت ژاپن میشه. متوجه میشه و یه مقدارم نگران میشه، مداخله میکنن دولت‌های اروپایی و ژاپن رو ناچار میکنن که دست برداره از این کشورگشایی. این کینه و احساس خودکمبینی در برابر قدرت‌های اروپایی کم کم شد یک مسئله حیثیتی در فکر ژاپنیا. فکر شده بود این که ما سرنوشتمونی نیست، ژاپن نباید اینطوری بمونه و محبوس بمونه توی مرزهای خودش. ما با این قدرت، ما با این سرمایه‌ای که داریم، باید گسترش پیدا کنیم. ژاپن باید بتونه بر ملل دیگه حکومت کنه، ما اینجا برامون خیلی کوچیکه. جنگ جهانی اول که اتفاق افتاد، تقاضا برای محصولات رفت بالا، فولاد و آهن و پارچه و اینها. رونق اقتصادی هم اتفاق افتاد، شرایط اجتماعی هم داشت تغییر می‌کرد، طبقه متوسطی داشت شکل می‌گرفت و حتی در جامعه سنتی مثل ژاپن نقش زنا داشت کم کم تغییر می‌کرد. ولی ادامه پیدا نکرد این روند. وقتی که جنگ تموم شد، جنگ جهانی اول بزرگترین بحران اقتصادی ژاپن در تاریخ مدرنش اتفاق افتاد. اون تقاضای قبلی دیگه واسه محصولات نظامی وجود نداشت، کارخونه ها تعطیل شدن، هزاران نفر بیکار شدن، بعد بازار سهام آمریکا هم که سقوط کرد و بعدش هم که رفتیم توی رکود بزرگ 1929 و سالهای بعدش، صادرات کالاهای لوکس ژاپنی به آمریکا متوقف شد، ابریشم میفرستادن مثلا اون موقع آمریکا متوقف شد و رکود اقتصادی ژاپن رو هم گرفت و بد جور هم گرفت، طوری که همه اون رشدهای اقتصادی قبلی رو به باد داد، کشور رفت تا مرز قحطی و در عمل ژاپن هل داده شد به سمت جنگ، به خاطر اینکه استدلال این شد که ما نیاز داریم بریم قلمروهای جدید به دست بیاریم، قحطی فراگیر ما رو فلج میکنه، بریم. برای چی هستن این کشورهای بزرگ این همه مستعمره دارن؟ ما دیر قدرتمند شدیم، دیر رسیدیم به بازی و مستعمره ای نداریم. اگر میخوایم اون جایگاه واقعیمون رو به دست بیاریم، ما هم باید مستعمره داشته باشیم. موقعیت تاریخی هم در نظر داشته باشیم دیگه، مستعمره داران سنتی دارن جلو پلاسشون رو جمع میکنن، کم کم از آسیا میرن بیرون. ژاپن بعد نگاه میکنه میگه که خب من منابع که احتیاج دارم، قدرت که دارم، قوی شدم، اون اراده و هویت ملی و اینا هم که زمینه مستعمره دار شدن رو فراهم میکنه و بعدش هم اینا دارن جمع میکنن میرن، اینجا داره خالی میشه، خب من نگیرم کی بگیره؟ با این فکر ژاپن شروع کرد دوباره همسایه هاش رو نگاه کردن. این منوره که نگاه میکنن، اولین چیزی هم که میاد جلوی چشم حرکت کردن به سمت چینه. تقریبا هم واقعا اجتناب ناپذیر در اون شرایط. ژاپن جامعه خیلی یک دستی داشت از نظر ایدئولوژیک، چین از اون طرف ولی تیکه تیکه بود، پاره پاره بود از نظر ایدئولوژیک، دولت ملیگراشون چندان متمرکز نبود و از اون ورم ژاپنیا ملیگراهای افراطی ژاپن داشتن فکر میکردن که ما اگه روزی قراره بریم سراغ چین، بهتره که اون روز الان باشه، هر چه زودتر بهتر، به خاطر اینکه نشانه هایی داشتن میدن از اینکه چین داره خودش رو تقویت میکنه به عنوان یک ملت. چین در طول تاریخ دوران زیادی بوده که قدرتمند بوده، ولی اون موقع اینطور نبود. البته دیده بودن که در این دو دهه اخیر واقعا داره خودش رو از یک امپراتوری در حال تجزیه تبدیل میکنه به یک جمهوری ملی. در دهه 1920 نیروهای ملیگرا به رهبری چیان کایشک سعی کرده بودن که بیان کشور رو یک پارچه کنن و کشور داشت قوی میشد، حس ملی داشت پیدا میکرد. همینطوری که چین داشت نیرو میگرفت، ژاپن هم احساس کرد که خب منافع ما داره تهدید میشه در منچوری و در مغولستان و اینها، یک کاری باید بکنیم، زودم باید کار بکنیم، قبل از اینکه چین خیلی قدرتمند بشه ما باید دست به یک حرکتی بزنیم. این شد که در دهه 1930 ژاپن چند بار سعی کرد که یک برخوردایی، یه حادثه هایی درست کنه، راه جنگو باز کنه. حتی نیروهای نظامی خیلی ملیگرایی در ژاپن بودن، اینا سعی میکردن که دولت رو دور بزنن بدون اینکه به مقامات توکیو اطلاع بدن عمل میکردن. میگفتن ما یک وظایف الهی داریم در برابر امپراتور، دولت مانع ما میشه، ما باید کار خودمونو بکنیم. رفتن اون موقع منچوری رو گرفتن در بالای چین، یک دولت دست نشونده اونجا آوردن سر کار، آخرین امپراتور چین رو در واقع وارث خاندان منچور اونجا حاکم کردن. ماجراش رو توی فیلم آخرین امپراتور برتولوچی میتونید ببینید، زندگی همین آدمه. و انقدر انگولک کردن تا اینکه بالاخره سال 1937 تونستن یک جنگ تمام عیاری با چین راه بندازن. چون چند سال بود که درباره این جنگ حرف زده می شد و گمان زنی می شد و صحبتش بود و اینها، یک فرض و تصوری هم وجود داشت که این جنگ چطور پیش می ره. در کل دهه 30 این تصور در ژاپن بود و رهبران نظامی مدام درباره این حرف می زدن و واقعا هم باور داشتن بهش که ما 3 ماه چین رو می گیریم، ظرف 3 ماه ما سرزمین چین رو فتح می کنیم. در عمل ولی اوضاع اینطور پیش نرفت. وقتی رفتن رسیدن به اولین شهر عمده چین، اولین شهر اساسی چین، شانگهای، گیر کردن ژاپنیا. گیر کردن و 6 ماه طول کشید تا شانگهای سقوط کنه. چینی هایی که نه سواد نظامی درست حسابی داشتن، نه آموزش درست حسابی دیده بودن، این ارتش برتر ژاپن رو تونستن 6 ماه نگه دارن. و وقتی که در نوامبر 1937 بالاخره شانگهای سقوط کرد، دیگه حس و حال ارتش امپراتوری ژاپن عوض شده بود، عصبانی شده بود و بسیار خشمگین شده بود. تو این وضع آمدن جلو، بیشتر پیشروی کردن، رسیدن به دومین هدف بزرگ در مسیرشون، پایتخت چین ناسیونالیست، شهر نانکینگ یا با تلفظ محلی نانجینگ. چینیا حالشون این بود که دنیا ببین ما میتونیم مقاومت کنیم تا یه حدی، همونطوری که در شانگهای کردیم میتونیم، ولی واقعا تا یه حدی بیا به داد ما برس، دنیا بیا رو ما سرمایه گذاری کن، ما میجنگیم، ما مقاومت میکنیم، ولی کمک لازم داریم. مخصوصا که تو شانگهای غربی هم بودن، غربی های زیادی بودن در شانگهای، عکس و گزارش ازش زیاد در اومد تو رسانه های غربی. واسه همین چینی ها هر چی داشتن و نداشتن اونجا ریختن وسط و واقعا هم تونستن توجه دنیا رو جلب کنن. منتها مشکل این بود که بعد از اینکه توجه دنیا جلب شد، دیگه اینا چیزی نداشتن بریزن وسط، توانشون تمام شده بود. و در شرایطی که بله دنیا میدونست داره چه اتفاقی میفته، ولی خب همزمان 1937 دیگه میدونیم در اروپا هم چه اتفاقی داره میفته، تمرکز دنیا شاید اصلا تمرکز دنیای غرب جای دیگریه. ژاپنی‌ها رسیدن به نانکینگ، نبرد نانکینگ اینجا اتفاق افتاد، اشغال نانکینگ، جنایت نانکینگ، تجاوز نانکینگ. اسمای مختلف دلالت میکنه به اینکه موضوع جنجالیه و نگاه ها هم بهش مختلفه، مثل موارد مشابه دیگه. البته روایت قربانی با روایت جنایتکار فرق میکنه. کارلین میگه که بری بپرسی از کسانی که متهم هستند به این جنایت ها، عموما یا انکار میکنن یا اینکه میگن نه ببین اونطوری هم که شما فکر میکنی نیست. در واقع اونی که اونوریا بهش میگن جنایتکار جنگی، اینوریا ممکنه بهش بگن قهرمان. حتی کارلین یه حرف جالبتر میزنه، میگه که آمریکایی‌ها خیلی‌هاشون میگن که نه این ژاپنی‌ها شستشوی مغزی شدن تو مدرسه و این جنایت‌هاشون رو تو کتاب‌های درسی بهشون نمیگن. اینا زهر تاریخشون رو دارن میگیرن، دوره‌های زشت تاریخشون رو به بچه‌هاشون یاد نمیدن. میگه اینا رو کیا میگن؟ میگه اینا رو اتفاقا ژنرالای خیلی وطن دوست آمریکایی میگن. اینایی که دیگه خیلی محافظه‌کار و خیلی در بند ارزش‌ها و افتخارات گذشته و اینای آمریکا هستن. اینا هن که شکایت میکنن. بعد ازشون بپرسی که خب درباره دوران گذشته خودمون چی به نظرت، اونا رو تو کتابای تاریخمون بگیم، رفتار آمریکا با بومیان آمریکا، ظلمای آمریکا اصلا در ویتنام، کشتارهای آمریکا این طرف و اون طرف، اونا رو چطوری گزارش بدیم؟ میگن نه دیگه، اونا بالاخره جنگ بوده و ناگزیر بوده. و این البته مسئله ای که واقعا تقریبا همه ای کشورها دارنش توی کتابای تاریخشون دیگه. دوران بد تاریخی تو چطور میخوای نشون بدی به دانش آموزا؟ معمولا خیلی وطن پرستا تو هر کشوری میخوان خودشونو مثبت‌تر نشون بدن، در تاریخ نگاه انتقادی نکنن، قدردان گذشته باشیم، دستاوردها و ارزش‌ها و اینا. منتها خود دستاوردهای یک کشور گاهی میشه فاجعه ای که سر کشور دیگر آورده دیگه، بلایی که سر کشور دیگری آورده. دور نشیم ولی از موضوع. منظور این بود که آره، این انتقاد به ژاپنی‌ها هست، به سیستم آموزش ژاپنی هست، که میگن که آره چرا شما تو مدرسه‌تون درست یاد نمیدید به بچه‌ها که چه جنایت‌هایی کردین، در حالی که این انتقادا عموماً از سمت کسانی میاد که خودشون دوست ندارن در کشور خودشون هم به دانش آموزا درباره دوران تاریک تاریخیشون چیزی گفته بشه. ما ولی اینجا می‌خوایم درباره نانکینگ حرف بزنیم، درباره تجاوز یا قتل عام نانکینگ. نانکینگ کجا بود؟ نانکینگ یک شهری بود تقریبا 1 میلیون نفری، یه دیوار قدیمی هم دورش بود، کلی روستا و مزرعه و اینها در حاشیه‌اش بود، کلی آثار باستانی داشت. در طول تاریخ یکی از مراکز مهم فرهنگی و سیاسی پادشاهی‌های مختلف چین بوده، بیش از 1000 سال در واقع الان که یکی از شهرهای مهم چینه. رو نقشه هم که ببینیم جاش در نیمه شرقی چینه. 1000 سال خیلی زیاده دیگه، یه شهر قدیمیه. نویسنده میگه که اتفاقاتی رو که در جریان تسخیر نانکینگ افتاد ما هر طور مقایسه کنیم، یکی از فصلهای خیلی خونین جنگ جهانی دومه. و ما میدونیم که جنگ جهانی دوم چقدر جنگ خونینی بوده، برای همین حرف اهمیتش خیلی زیاده. نویسنده میگه سوال من اینه که یک چیزی با این عظمت چرا اونقدر که باید بهش توجه نشده؟ چون این کتاب کتابیه که نویسندش خیلی مهمه، نگاه نویسنده خیلی مهمه، اینکه کجا ایستاده. این وسط یه اشاره دیگری بکنیم که این خانم کیه. خانم آیریس چنگ نویسنده، ژورنالیست آمریکایی تایوانی، پدر مادر هر دو استاد دانشگاه، از تایوان رفتن به آمریکا و ایشون در آمریکا به دنیا اومده و خودش میگه که در کودکی والدین من از نانکینگ زیاد برام گفته بودن، منتها وقتی رفتم مدرسه کتابخونه جستجو کردم درباره نانکینگ، دیدم هیچی نیست. همینطور در سالهای آینده هم هرچی آمدیم جلو، من تعجبم از سکوت در برابر این ماجرا و کم بودن مطلب و محتوا درباره‌اش بیشتر و بیشتر شد. میگه که در بیشتر ادبیات تاریخی در آمریکا غفلت شده نسبت به این تجاوز نانکینگ. توی کتابای تاریخ مدارس یک اشاره گذرایی بهش میشه، کتابای مرجع جنگ جهانی دوم که خواننده‌های آمریکایی خیلی میخوننش و خیلی بهش دسترسی دارن نمیپردازن به موضوع کشتار نانکینگ. مثلا کتاب تاریخ مصور جنگ جهانی دوم هیچ تصویری از این ماجرا نداره، کتابی که سالهاست پرفروش‌ترین کتاب تک جلدی درباره جنگ جهانی دوم در آمریکا. خیلی کتابای معروف و مؤثری رو اسم میبره دونه دونه که اینا اصلا هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن. بعد یه چیزی که اینو عجیب میکنه اینه که ما این همه درباره هولوکاست داریم میخونیم، این همه درباره هولوکاست فیلم هست و قصه هست و گزارش هست و کتاب هست و انواع زاویه های نگاه کردن هست، در حالی که جهان وقتی از ماجرای اردوگاه مرگ نازی ها با خبر شد که دیگه متفقین داشتن پیشروی میکردن رسیدن به این اردوگاه ها، یعنی تا قبل از اون دنیا نمیدونست اونجا چه خبره. کشتار نانکینگ ولی جلوی چش دنیا اتفاق افتاد. خبرنگارای خارجی تو شهر بودن. همون موقع گزارش‌هایی داشت در روزنامه‌های مختلف دنیا منتشر می‌شد. میگه اینا باعث شد که من این کتاب رو بنویسم که جلوی این تجاوز دوباره به قربانیان رو بگیرم. جلوی فراموش شدنشون رو از صحنه تاریخ، حذف شدنشون رو بگیرم. برای اینه که من این کتاب رو نوشتم. در زمان پیشروی ارتش ژاپن در فرماندهی ارتش چین هم مشکلاتی هست و ناهماهنگی‌هایی هست. کتاب شخصیت‌های اصلی ماجرا رو توضیح میده، روند اتفاقات رو مفصل توضیح میده. ما خلاصه فقط مرور میکنیم طبق روال خودمون دیگه. اول تصمیم اینه که نانکینگ مقاومت کنه، اداره رو تخلیه میکنن، شهر آماده دفاع میشه، ولی شهر تخلیه نمیشه، فقط میمونه اونجا و مقاومت میکنه. منتها ژاپنی‌ها که میرسن به پشت دروازه‌های شهر، دستور عوض میشه و قرار میشه که عقب نشینی کنن. یعنی یهو نیروهای نظامی و یک بخشی از مردم شهر به سختی واقعا از شهر خارج میشن. سختیش هم یه مقدار به خاطر اینه که شهر موانع جغرافیایی داره، از دو طرف هم به کوه محدود شده هم به رودخانه یانگتسه محدود شده. عقب نشینی سخت، خروج نیرو سخته. ژاپونیا که میان تو، از 1,000,000 نفر جمعیت شهر نصفشون تقریبا رفتن بیرون و همینطور که اینا دارن از اون طرف میرن بیرون، از این طرف ارتش ژاپن وارد نانکینگ میشه و اون چیزی شروع میشه که بهش میگن The Rape of Nanking، تجاوز نانکینگ. طی دوره ای نه چندان کوتاه، نزدیک 2 ماه، نیروهای ژاپنی خشونت بی سابقه مستقیم و علنی اعمال میکنن. فقط غارت نیست، فقط تخریب نیست، فقط کشتن سربازا و جنگجوها و اینها نیست. بر اساس اطلاعاتی که نویسنده جمع کرده میگه یک قتل عام سیستماتیک داشتیم. خشونت برای خشونت. به جزئیات و به تفصیل کتاب توضیح میده که چه کردن و خوندنش واقعا سخته. تخمین میزنن که در این مدت، در مدت کمتر از 2 ماه، به 20,000 زن تجاوز شده. یعنی روزی بیش از 300 تجاوز در یک شهر. خیلی وقتا هم سربازا برای اینکه بعدش پیگیری نخواد بشه، قربانیشون رو بعد از تجاوز کشتن که اصلا شاهدی هم باقی نمونه. هیچ خیابون یا کوچه ای رو میگه نمیتونستی پیدا کنی که پر نباشه از جنازه. شکنجه های گروهی به وفور. اسیرای چینی رو میگرفتن، مردم عادی رو میگرفتن، میبردن به عنوان هدف برای تمرین مبارزه، مبارزه با سرنیزه یا مسابقه گردنزنی. توی یکی از روزنامه‌های ژاپنی میگه روزانه و با هیجان شما میتونستی ماجرای رقابت دو تا افسر ژاپنی رو دنبال کنی که با هم مسابقه میدادن ببینن کی میتونه بیشتر چینی بکشه. آمار روزانه کشتارشون تو روزنامه در میومد. از قول یه مردی تعریف میکنه که یه مدتی قایم شده بود تو خونه و بعد گیر افتاد و بردنش با یه گروهی توی یه گودالی که اونجا بکشنش. 2 نفر ژاپنی، 2 تا سرباز اونجا شروع کردن مسابقه ببینن کی میتونه با شمشیر ساموراییش بیشتر گردن بزنه. زدن، بعد خسته که شدن گفتن که ادامه بدیم، با شمشیر ببریم گلوهاشونو. رفتن، بعد میگه اینجا اون آدم جلوی منو کشتن، تصادفی اون افتاد رو من، منم با اون افتادم تو گودال جنازه ها، کسی نفهمید که من زندم و معجزه وار زنده موندم. خیلی فجیعه یه بخشای از این کتاب، از کشتار زنان، کودکان، نوزاد با شمشیر، هر قساوتی رو که بشه تصور کرد اتفاق افتاده. توی مرحله یه فرمانده نیروهای ژاپنی میاد تو شهر و متوجه میشه که اینجا اتفاقاتی افتاده که نباید میافتاده. دستور میده همون عصری که آره نیروهای اضافی از نانکینگ خارج بشن، ولی روزنامه‌های غربی روز بعدش میگن که نیروهای ژاپنی افسرهای میانی اینا دست به یکی کردن، بعدش پنهانکاری کردن، گزارش نمیدادن این تخلفات رو به خاطر اینکه نشه پیگیریشون کرد. نویسنده البته میگه به نظر من این روایت خیلی معتبر نیست، هم معقول نیست، همین که شواهدی علیهش هست. واقعا اصلا یه جاهای دیگری از کتاب میگه که این خشونت و این کشتار جز برنامه‌های ژاپن بوده. دستور قتل عام و ویرانی از قبل صادر شده بود. حالا واقعا از قبل شده بود یا همونجا تصمیم گرفته بودن یا هرچی، نکته اینه که ادامه پیدا کرد. کشتار و خشونت به شکل فجیعی ادامه پیدا کرد. جزئیات رفتار سربازای ژاپنی رو دیگه بیشتر نمیخوایم بگیم. به جز درد و کابوس واقعا چیزی نداره. و از اون طرف هم خشونت و جنایت در جنگ چیز تازه ای نیست. البته تازه نبودنش و منحصر به این نبودنش باعث نمیشه که ما ازش حرف نزنیم. تاریخ اگر میخوایم یاد بگیریم مجبوریم، موظفیم که بیشتر و بیشتر بخونیم و ببینیم و بفهمیم که در دنیا چی گذشته و چی میگذره در گوشه‌های مختلف دنیا. مخصوصا اتفاقاتی که هیچی ازش نمیدونیم. بعد از گذشت این همه سال انقدر کم ازش میدونیم. یه نکته‌ای که این مسئله رو اصلا برجسته میکنه اینه که خیلی ازش اطلاعات وجود داشته. همون موقعی که داشت اتفاق میافتاد گزارش زنده میشد ازش در سرتاسر دنیا. در نانکینگ اون موقع خبرنگار خارجی هست، یه تعدادی شهروند خارجی هست، مقامات دیپلماتیکی کشورهای دیگه هستن. گزارش‌های اینا داره در سرتاسر دنیا تو نشریه‌های مختلف چاپ میشه. و خب فشار میاد یه مقدار به دولت ژاپن. دولت ژاپن کاری که میکنه عجیبه. سربازهایی رو که مسئول این خشونت‌ها هستن نمیذاره کنار، مجازات نمیکنه. میان در لایه ارشد فرماندهی یه برنامه میریزن که ما بیایم یه زنایی رو ببریم به جبهه برای آسایش سربازهامون. یک شبکه عظیم زیرزمینی از زنا درست میکنن. داستانی که البته منابع ژاپنی بعضن انکارش میکنن کلن، ولی شواهد به قدر کافی نویسنده میگه هست و بعد از چند دهه این ماجرا دیگه ثابت شده است که زنهایی رو، چه کسایی که خودشون روسپی بودن چه کسایی که نبودن، اینا از نقاط مختلف با زور و با خشونت و با دزدیدن برای استفاده سربازهای ژاپنی جمع میکنن میفرستن اونجا. کسی از این زنها طبیعتاً سالم نمیمونه، انقدر آزار میبینن که به شکل تلخ و دردناکی میمیرن. نویسنده میگه در طول جنگ چیزی بین 80 تا 200 هزار زن درگیر این پروژه شدن. از کره میامدن، از چین میامدن، از تایوان، فیلیپین، اندونزی. هدف در واقع این بود که اینا بیان که سربازای ژاپنی به قربانیا بی هدف تجاوز نکنن. 80 تا 200 هزار زن رو یعنی ژاپنیا آوردن برای خدمات جنسی به سربازاشون. و البته اینم از اون بحثای دعوادار و دامنه داره. ما بعد از ماجرای لوسی یه پستی داشتیم در مجله چنل بی درباره این کامفورت ویمن، درباره همین زنان آسایش، که آره این روایت هست و این طور و این طور. بعد این پست رفت توییت شد، فکر کنم هیچ توییتی از توییت‌های چنل بی اینقدر پاسخ نگرفته بود. ارتش سایبری ژاپن انگار حمله کرد به توییتر ما و کلی پاسخ دادن به ژاپنی و انگلیسی که اینا افسانه است، اینا ساخت پرداخته کره‌ای هاست. من راستش خودم دانش تاریخیم در این باره خیلی خیلی محدوده و این کتابا اینا اولین قدمایی که دارم برمی‌دارم واسه فهمیدن. و حالا امیدوارم جلوتر که بریم بیشتر بفهمیم، تصویر تو ذهنمون بزرگتر و دقیق‌تر بشه. ولی این رو میدونیم که اتفاق افتاده. این تا جایی که من میفهمم این دیگه واقعا فکت تاریخیه. البته همه ماجرای نانکینگ این خشونت و وحشیگری بی پرده نیست. در این شهر در این مدت اتفاقات دیگری هم افتاد. نانکینگ گفتیم پایتخت چین ناسیونالیست بود. در نانکینگ تعدادی مقامات و شهروندان خارجی بودند. تعدادی خبرنگار بودن، یه تعدادیشون قبل از اینکه ژاپنیا بیان رفتن، ولی یه تعدادیشون هم موندن. ماجرای اینهایی که موندن و کارهایی که اینها کردن، اینا هم از وجوه دیگر داستانی که دربارش زیاد حرفی زده نمیشه. مثلا ما داستان شیندلر رو ممکنه خیلی بشنویم، ولی اینجا هم نمونه های اینطوری هست. در فاصله سقوط شانگهای تا قبل از اینکه ژاپنیا بیان نانکینگ، یه سری از شهروندهای خارجی تصمیم گرفتن که یه منطقه امن درست کنن. تو شانگهای هم این کارو کرده بودن. یه کشیش فرانسوی یه منطقه امنی درست کرده بود، منطقه بی‌طرف، که 450 هزار چینی در نهایت رفته بودن اونجا پناه برده بودن. آدمایی که خون زندگیشون رو ژاپنیا داغون کرده بودن. و اینجا هم پیشنهاد شد که یه کار مشابهی بکنیم. ژاپنیا اول گفتن ما همچین چیزی رو به رسمیت نخواهیم شناخت. ما امن و بی‌طرف نداریم. دوستان و اقوام و مقامات چینی و ژاپنی و غربی هم به این شهروندای خارجی میگفتن این پروژه منطقه امن رو رها کنید، جونتون رو بردارید در برید، اینا اصلا شوخی ندارن. منتها یه گروهی موندن و امور رو سامان دادن. بگذاریم از اینکه حالا میخواستن برن هم معلوم نیست واقعا میتونستن یا چطور میتونستن. یه کشتی بود داشت دیپلمات‌ها و خبرنگارای خارجی رو میبرد. این ژاپنی‌ها بهش حمله کردن، حمله هوایی کردن، ظاهرا هم عمدی. منتها این منطقه امن رو اینا بالاخره برقرار میکنن، تو بخش اداری شهر درستش میکنن. یه کسانی هم میشن به عنوان مقامات اصلی و اداره کنندش. نویسنده ماجرای چند تا از اینا رو میگه، به تفصیل هم میگه. میگه کار اینا این بود که از این بخش از شهر مواظبت کنن، مذاکره و تماس با مقامات ژاپنی و چینی و تلاش برای تأمین حداقل‌های زندگی و یه همچین کارهایی. مثلا یه محموله غذایی بود، محموله مواد غذایی بود بیرون شهر، ماشین نبود، کامیون نبود، اینا باید میرفتن تلاش میکردن یه طوری و مواد غذایی رو بیارن تو منطقه امن، در شرایطی بسیار بسیار دشوار و پیچیده. شرایط بهداشتی همینطوری سخت، جمعیتی وارد منطقه امن شده بسیار بالا، بیمارا، مجروحا، بعد از اون طرف هم ژاپنیا مدام میان اینجا یا میان یه دستبردی بزنن، سرقتی کنن، یا اینکه رسما میان زنا رو بدزدن. به هر بهانه ای سعی میکنن بیان توی منطقه امن. مثلا میگن یه تعدادی سرباز چینی اومده اینجا، ما باید بیایم ببریمشون. میومدن هر کی دستش پینه داره، پاش پینه داره، میگن تو معلوم اسلحه داشتی، یا هر کی مثلا رد از بند اسلحه رو شونش هست میگن که تو اسلحه داشتی، یا هر کی رو مشکوک میشن بهش برمیدارن میبرن میکشن. یک تعدادی از این شهروندهای خارجی که توی منطقه امن بودن، دیپلمات و پزشک و کشیش و خبرنگار و اینا، بجز کارهای دیگری که میکردن، ثبت هم کردن، گزارش هم کردن اتفاقات رو. بخشی از چیزایی که ما امروز میدونیم از گزارش‌های این آدماست. آمریکایی بود توشون، از چند تا کشور اروپایی توشون بود، آلمانی هم بود توشون. خاطراتی که اینا هست چندین هزار صفحه میشه. بعضی از منابع این کتابم از همین خاطرات هستن. یکی از کسایی که کتاب ماجراش رو تعریف میکنه یه آقای آلمانی به نام جان رابه. این نفر اول این منطقه امن بود، فرمانده اونجا بود. به نوعی این آدم نماینده حزب نازی آلمان بود در چین. نماینده حزب نازی آلمان بود در چین. ماجراش خیلی عجیبه. آلمان با ژاپن خب همپیمان بودن، متحد بودن، و خودش هم این بابای کسیه که عضو حزب نازیه، ولی یکی از قهرمانای داستانه. به قول نویسنده کارایی که میکنه دست کمی از کارای اسکار شیندلر نداره. البته میگه هم از قول خانواده و دوستانش که نزدیکیش به حزب نازی ایدئولوژیک نبود، خیلی سازگاری با ایدئولوژی نازی ها نداشت. کسانی هم که باهاش کار میکردن بعضیاشون میگن که واسه ما سخته که این آدم رو با تصویری که از نازی ها داشتیم بخوایم بذاریم کنار هم. ولی حالا هرچی که بود اون قصهش، ایشون به کمک یه گروه دیگری از خارجی ها و چینی ها این منطقه امن رو اداره کرد. یه گروهی رو حتی تو خونه خودش پناه داد. هر از گاهی هم میآوردن دنبالش بره یک صحنه رو دخالت کنه. صحنه خشونتی داشت اتفاق میافتاد، تجاوزی بود. چند بار تو خاطراتش مینویسه که سرباز ژاپنی رو من به زور از زن چینی جدا کردم. اون چیزی هم که باعث میشد کمکش کنه بتونه کارشو پیش ببره، اون نشان صلیب شکسته بود که رو آستینش داشت، یعنی همون یونیفرم نازی بودنش. هرچند چند بار تو خونه خودش هم اومدن، خونه‌ای که پرچم آلمان زده بود روش، اومدن سربازای ژاپنی سعی کردن زنایی رو که توی حیات خلوت پناه گرفته بودن بدزدن. نامه نوشت ایشون به آلمان، به هیتلر نامه نوشت، گفت وضعیت اینطوریه، و البته سعی میکرد از اون ور رابطه‌اش رو با ژاپنی‌ها هم حفظ کنه، جلوی خشونت‌ها رو بگیره. و خب از هیتلر هم طبیعتاً خبری نشد و دیپلمات‌ها هم میگفتن، دیپلمات‌های ژاپنی، که ما دخالتی در کار ارتش نداریم، ارتش کار خودش رو می‌کنه، ما مستقلی. داستانش داستان جالبیه واقعا، سرنوشت جالبی داره این آقای رابط. جنگ که تمام شد، شهر آروم شد، ایشون برگشت آلمان، اونجا دوباره سعی کرد به گوش مقامات ارتش آلمان و حزب نازی و اینا برسونه، ولی موفقیتی به دست نیاورد. بعد جنگ که تموم شد برلین از چند جهت تسخیر شد، ایشون و خانوادش هم دیگه وضع خوبی نداشتن، تبرئه شد البته از همکاری با نازی‌ها در زمان جنگ به خاطر اینکه نقشی در فعالیت‌های جنگی در اروپا نداشت و گزارش‌هایی هم در دست بود از کارهای انسان دوستانش در اون طرف دنیا در چین. اما بالاخره شهر تسخیر شده است و فقر شدید هست و زندگی سخته و تو یک مقطعی خبر رسید به نانکین که جان رابه کمک لازم داره. کی این؟ وقتی که جنگ تمام شده. جمع میشن مردم نانکینگ، پول جمع میکنن، به پول اون زمان نزدیک 2000 دلار، معادل 2000 دلار پول جمع میکنن. یک مقام چینی میاد اروپا و مواد غذایی میخره برای جان رابه و خانوادش. میخره و میره در برلین اشغال شده، اینا رو میرسونه به دستش. خاطراتش رو بعدن نوشت مفصل، منتها خب به عنوان نازی سابق میدونست که نمیتونه راحت منتشر کنه، بعد از جنگ هم کسی علاقه نداره خاطرات نازی رو بخونه، اینا موند. بعدن بچه‌هاش منتشر کردن، جزئیات خیره کننده‌ای هم داشت، شد یک منبعی برای دونستن درباره رفتار و جنایات سربازهای ژاپنی. برگردیم به نانکینگ. یک کتابی هست درباره نانکینگ، هر فصلش رو یه نویسنده‌ای نوشته، شما زوایای مختلف رو میتونی توش ببینی، یک ادیتور ژاپنی هم داره. اون میگه که چند تا از نویسنده های این یادداشت‌ها اینا تهدید به مرگ شدن، بعضیا مستقیم رو در روی که تهدیدشون کرده به مرگ. موضوع یعنی همچنان داغ، همچنان جنجالیه. هستن در ژاپن کسایی که میگن این ماجرا کلن ساختگیه، اینا پروپاگاندای جنگ، معلمای چپی ژاپنی اینا رو کردن تو مغز بچه ها و خب ژاپنی ها به صفت همون ژاپنی بودنشون که در همه کارها غلیظ و شدید هستن، اینجا هم نظرشون رو خیلی داغ و تیز ابراز میکنن. از این ور در انتهای طیف روایت رسمی چین رو داریم، دولت چین میگه 300 هزار نفر کشته شدن اینجا، یا چینیایی هم هستن که عددهای بزرگتری میگن. ما معمولا تو بی پلاس وارد این بحثای عددها نمیشیم، اصلا دریچه نگاهمون این نیست، نه در هولوکاست، نه در قربانیان گولاگ و استالین، و نه در نانکینگ. منتها اینجا اینو میگیم که بگیم توافق سر این که شما اصلا محدوده جغرافیایی این اتفاق کجا تعریف کنی هم وجود نداره. یعنی یه منبع چینی میگه که سربازهای زخمی نبرد شانگهای رو هم ما ممکنه تو این سرشماری آورده باشیم مثلا. اصلا اینکه کیو بشمریم کیو نشمریم خودش تعیین کننده است، سربازا رو بشمریم یا نه تو قربانیان. سرباز سرباز جنگی دیگه. خب حالا اگه میگی سربازو نشمریم، سربازی رو که تسلیم شده چی؟ اونی که تسلیم شده بعد کشتنش چی؟ اونو بشمریم یا نشمریم؟ سربازی که لباس مردم عادی پوشیده چی؟ یک دلیل اختلافاتی که وجود داره ایناست، به جز حالا میگم خود محدوده جغرافیاییش. نویسنده ولی آمده این آمار و عدد رقم‌ها رو بررسی کرده و به یک نتیجه خیلی ترسناکی رسیده. میگه از جمعیت 1 میلیون نفری نانکینگ، گفتیم نصفشون تقریبا فرار کردن، رفتن از شهر بیرون. از اون نصفی که مونده بودن یه عده‌ای رفتن تو اون منطقه امنی که درست شده بود. به جز اونا تقریبا هر کسی تو شهر بود کشته شد. هر کی خارج از محدوده امن بین‌المللی تو شهر مونده بود کشتن. این نشون میده که چقدر اون منطقه امنه نقشش مهم بوده، چقدر این آدمایی که موندن اونجا و کار کردن اونجا رو برقرار کردن نقششون مهم بوده، آدمایی مثل جان رابه و دیگران. یه دکتری رو میگه تقریبا دست تنها به جای یک تیم جراحی این کار میکرد، هفته ها تو بیمارستان کار میکرد، تا آخر عمر اثرات جسمی اون دوره سخت بود باهاش. یا یه خانومی رو میگه، این میگه به هر ترتیب تلاش میکرد که زنها رو نجات بده از دست سربازای ژاپنی، فرقی هم نمیکرد واسه این سربازا، پیر، جوون، بچه، سالم، مریض، باردار، همه رو میخواستن ببرن. این خانوم هم میگه تا آخر عمر با فشارهای روانی ناشی از این دوره درگیر بود، سخت، دوره فجیعی بود واقعا. بعد برمیگره نویسنده به خود سربازای ژاپنی که چرا اینها اینطور کردن، خشونتی که بعضیا میگن تقریبا بی سابقه است در قرن 20. از قولی تاریخدانی نویسنده میگه مورد تجاوز سربازهای پاکستانی به بنگلادشی ها رو بذاریم کنار در 1971، این حجم از تجاوز و خشونت جنگی سابقه نداره. البته تذکرم خودش میده که ما درباره خشونت‌های بوسنی آمار دقیق هنوز نداریم، دقیقاً نمیدونیم، ولی غرض اینه که یکی از دوره‌ها و رویدادهایی که اگرم نگیم استثنایی بود خیلی خیلی غیر معموله. منظم هم گفتیم گزارش میدن خبرنگارای خارجی از قبل از رسیدن ژاپنیا به نانکینگ دارن گزارش میدن، عکس و تفصیلات روزنامه‌های ژاپنی چاپ میکنن از کشتار مردان زندانی چینی به دست سربازای ژاپنی. تا قبل از اینکه افکار عمومی جهانی متوجه ماجرای نانکینگ بشه، رفتار سربازا، خشونت سربازا افتخار واسه ژاپنی‌ها. تو روزنامه‌ها مینویسن که ببینید سربازای ما این جانورای چینی رو چه میکنن باهاشون. بعد واکنشا که زیاد شد سعی کردن که ماجرا رو لاپوشونی کنن، به شکل مضحکی هم سعی کردن این کارو بکنن، بعضی جاها موج تبلیغاتی را انداختن و این کارا. منتها خبر اومد بیرون، واقعیت رفتارش اینه که میاد بیرون نمیمونه، اسناد موند، شواهد موند، فیلم موند، عکس موند. بعد از جنگ هم ژاپن خیلی سعی کرد از زیر بار مسئولیت این جنایات جنگی شونه خالی کنه. بعد از اینکه ژاپن شکست خورد در جنگ و تسلیم شد، یک عده محاکمه شدند به خاطر این اتفاقا، ولی دولت ژاپن هیچ وقت نیومد مسئولیت رسمی بر عهده بگیره. حتی صحبت از این بود که امپراتور هیروهیتو شخصا مسئولیت داره، به خاطر اینکه یکی از فامیلاش فرمانده رده بالایی بود در نیروهای ژاپنی و منصوب خودش هم بود. منتها گفتیم نیروهای محافظه‌کار، ملی‌گراهای ژاپنی خیلی حساسن، اصلا حاضر نیستن کوتابیان. بحث شد یه دوره‌ای که توی کتاب‌های درسی، کتاب‌های تاریخ مدرسه اشاره بشه به نانکینگ یا نه، اگه اشاره میشه چطور اشاره بشه. یه آدمای تک و توک سعی کردن مسئولیت فردی بپذیرن، بعضی دولت ژاپن رو تشویق کردن که بیا مسئولیت به عهده بگیر، ولی تضاد شدیدی هست در جامعه و در بین نیروهای ژاپنی که چه کنیم اینجا. محافظه‌کارها و ملی‌گراها اینا هر اشاره‌ای به این موضوع رو تبلیغات غربی میدونن و توهین به شخصیت ژاپن میبینن، توهین به امپراتوری و میراث امپراتوری و این چیزها میبینن. یه بخشیش هم به خاطر اینه که تک تک هم نیست این اتفاق دیگه، این یک بخشی از سلسله رفتارهای خشن ژاپن در اون سالهای جنگ. تا همون موقع هم ژاپن بدنامی خریده بود یه مقدار برای خودش، اولین کشور آسیایی بود که نیروی هوایی رو برد باهاش به مناطق غیر نظامی حمله کرد. ژاپونیا درسته که راه حل نهایی نداشتن، مثل آلمانا فاینال سولوشن نداشتن، ولی توی مناطقی کارشون فرقی به آلمانا نداشت. در شمال چین جمعیت از 41 میلیون نفر رسید به 25 میلیون نفر. ممکنه البته یه تعدادشون جابجا شده باشن، فرار کرده باشن، رفته باشن جاهای امن، ولی عدد کشته ها به هر حال عدد بالایی. رفتار ژاپن در جنگ البته موضوع پیچیده ای هم هست، به جز این کشتارها و به جز این خشونت ها و قتل عام و تجاوز و اینها، بخشای دیگری هم هست که شبیه به کارهای آلمانیا، آزمایش‌های بیولوژیکی که کردن روی اسرای چینی. این حالا کتاب خیلی بهش نمیپردازه، ما هم به اشاره رد میشیم، ولی ابعاد مختلف داشت رفتار ژاپنیا هم. بعضی ها میگن این از چیزی میاد که بهش میگن transfer of oppression، انتقال ظلم. یعنی یه آدمی که باهاش خشونت میشه همون رفتار رو میاد با دیگری تکرار میکنه. احتمالاً هر کی مثلا سربازی رفته باشه تو ایران یک شمه از این رو دیده دیگه. مافوق من به من زور میگه، منو تحقیر میکنه، منم اگه دستم به یکی برسه، به محض این که دستم به یکی برسه از اون ارشد بشم، سر اون میارم. تو ژاپن میگن سیستم آموزشی نظامی خیلی سفت و سخت بود، خیلی خشن بود. مدام سرباز تحقیر میشد، خشونت میدید به اسم عشق و محبت. اینطوری دارم کتکت میزنم، دوستت دارم، میخوام قوی شی. سرباز ژاپنی همش میگن تحقیر میشد، لباس زیر افسرا رو باید میشست، ثابت بی سر و صدا باید میایستاد افسرا کتکش بزنن. بعد به این کار میگفتن بنتاتسو، act of love، عمل عاشقانه. خیلی میگن این رو که اونایی که در پایین ترین رده های قدرت هستن، وقتی دستشون به قدرتی برسه بیشترین پتانسیل رو دارن برای اینکه کارهای خشن بکنن و کارهای سادیستیک بکنن. این سربازای ژاپنی اینا وقتی که میرفتن در مناطق خارجی، سرزمین های خارجی، به عنوان نماینده امپراتور ژاپن خودشون رو خیلی قدرتمند میدیدن. رده پایین ترین سرباز وقتی اینا تو چین بودن از رده بالاترین بومی چینی با ارزشتر و پرقدرتتر میدید خودش رو. و البته عوامل دیگری هم هست در توضیح رفتار ژاپنیا، مثلا عوامل نژادی رو میگن. چینیا و ژاپنیا از نظر نژادی به هم نزدیکن، ولی همین نزدیکی اتفاقا باعث شده بود که بعضی از ژاپنیا نفرت بیشتری داشته باشن از چینیا، بیشتر بخوان خودشون رو متمایز کنن. اینم باز یه چیزیه که احتمالاً آشنا باید بزنه برای ما دیگه. اتفاقاً با کسی که نزدیک هستیم ممکنه که زمینه بروز رفتارهای زشت نجات پرستانه بیشتر باشه، چون بیشتر میخوای بگی که نه 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 ما اصلا به هم هیچ شباهتی نداریم، هیچ ربطی به هم نداریم. زمینه ساز اون رفتارهای خشن زمینه های مختلفی هست، عوامل مختلفی هست، ولی یک زمینه سازش هم همینه. مثل هر نسل کشی دیگری اینجا هم چینی ها رو انسان نمی دیدن، موجوداتی پست می دیدن، غیر انسانی می دیدن. اصلا کار خوبی که ما اینا رو عبین ببریم. عامل مذهب هم هست، خشونت با معنای مقدس. ارتش امپراتور ژاپن مثل دوره تفتیش عقاید خشونت براش یک ابزار مقدسی بود در راه پیش بردن به سمت هدف. همون موقع های جنرال ژاپنی می گفت هر گلوله‌ای باید پر بشه از اراده امپراتور، برتری ملی ما باید رو هر سرنیزه‌ای حک بشه. از سرباز ژاپنی میپرسیدی خدا بالاتره یا امپراتور، میگفت قطعا امپراتور بالاتره. بعد خب معلومه وقتی کسی که طرف شماست از خدا بالاتر باشه دیگه خیلی سخت نیست که افسار رو رها کنی و با تمام وجود بتازی بر ضعیفترین آدمی که دم دستت هست، به ضعیفترین آدمی که بهش میرسی. بریم دیگه، بریم کم کم جمع کنیم اپیزود رو. نویسنده میگه که این چیزی که من بهش رسیدم، نتیجه‌ای که من بهش رسیدم به خلاف اون چیزی که بعضیا میگن این است که این اعمال، این رفتارهای ژاپنیا چیزی ژاپنی نبود، منحصر به ژاپنیا نبود، اینا آدمای مشخصا شروری نبودن. من رفتار اینا رو دقیقا خوندم، جنایت‌ها رو خوندم، ظلم و جورهایی که جاهای دیگه عالم شده رو هم رفتم خوندم. من میگم رفتار ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بیش از این که محصول آدم‌های خطرناک باشه، محصول یک دولت خطرناکی بود که در بستر یک فرهنگ آسیب پذیری در زمانه خطرناک تونست توجیه های خطرناکی رو به خورد مردم بده. پس فرهنگ آسیب پذیر در زمانه خطرناک و دولتی متمرکز و خطرناک و قدرتمند. تجاوز نانکینگ هم مثل بسیاری جنایت های دیگه تاریخی باید به ما نشون بده که آدم چقدر راحت میتونه هل داده بشه به سمت اینکه جووناش و نوجووناش رو بکنه ماشین کشتار و اون بخش بهتر طبیعتشون رو سرکوب کنه. این حرف آشنایی برای ما، به خاطر اینکه جاهای دیگه بی پلاس هم ازش حرف زدیم. تاریخ نشون میده که ما به عنوان جامعه بشری زمینه یه همچین مشکلاتی رو در بعضی از فرهنگامون داریم. ضمن این که البته نویسنده تذکر میده به نقش قدرت متمرکز در این جنایت ها. تمرکز زیاد قدرت در یه دولت میگه چیز خطرناکیه، از جمله به همین دلیل، چون محدودیت های مانور دولت و قدرت کمتر میشه و خب احتمالش زیاده که کار عجیب غریب بکنه. ژاپن از این نظر استثنا نیست. تراژدی نانکینگ در بسترهای فرهنگی دیگه و رژیم‌های مشابه دیگه هم میتونه اتفاق بیفته اگر شرایطش باشه. و از اون گذشته میتونیم به اینم نگاه کنیم که چقدر آدما راحت میتونن تماشاچی و ناظر چنین جنایت‌های غیر قابل تصوری بشن. نانکینگ رو صفحه اول روزنامه‌ها بود، بازم بیشتر مردم دنیا ایستادن و تماشا کردن. و البته که ما میدونیم این فقط نانکینگ نیست، رواندا هم بوده همینه. ما داستان رواندا رو در نسل‌کشی رواندا رو در چنل بی تعریف کردیم اپیزود 14. از اون نزدیکتر بوسنی و هرزگوین که جلوی چشم ما بود، خیلی اون یادمونه. اونجا هم هزاران نفر داشتن به باور نکردنی ترین شکل جونشون رو زیر ظلم از دست می دادن و از جهان کار زیادی بر نمی آمد. آدم ها نگاه می کردن. یه چیزی انگار در ما آدم ها هست که باعث میشه که شدیدترین کارها هم خیلی زود جلوی چشمون عادی بشه، پیش پا افتاده بشه، به شرطی که انقدر ازش دور باشیم که برامون تهدید مستقیم شخصی ایجاد نکنه. فایده خوندن این کتابا، فایده دونستن این بخش‌های تاریخ اینه که چشممون بهش باز میشه. میفهمیم بعضی از اخباری که میخونیم درسته که یه خط خبر ممکنه باشن، ولی چه عمقی دارن، چه گستردگی دارن و چقدر داستان توش هست، هم داستان آزاردهنده و هم داستان مثبت، و از جفتش چقدر میشه چیز یاد گرفت. چیزی که شنیدین اپیزود 52 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیقفر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. خلاصه کتاب The Rape of Nanking بود این اپیزود، The Forgotten Holocaust of World War II، نوشته خانم آیریس چنگ. bplus.podcast.com رو ببینید. ما الان یه لینک جدید توش داریم به نام مرچندایز بی پلاس. در مرچندایز کاری که کردیم اینه که آمدیم یه چیزایی طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون، به بهترین شکلی که میتونستیم با بالاترین کیفیتی که میتونستیم درستش کردیم و گذاشتیم اونجا که شما هم بتونید بگیرید و داشته باشید. دو تا طرح تیشرت، یک دونه کیف پارچه‌ایه و چند تا طرح هم نشان کتابه. یه چیزایی که هر وقت استفاده میکنیم، هر وقت میبینیمشون یاد بی پلاس بیفتیم، یاد چیزایی بیفتیم که تو بی پلاس دنبالشونیم. کنجکاو بودن و خوب گوش کردن و چیز خوب یاد گرفتن و هم کمک میکنن که ماها که این چیزا برامون مهمه هم دیگه رو پیدا کنیم. همین که بتونیم با کسایی که بی پلاس رو نمیشناسن راحت تر سر صحبت رو باز کنیم. به جز این که میشنویم و میخونیم و میبینیم حرفای بی پلاس رو در اینترنت، حالا در دنیای واقعی هم بتونیم بهش وصل بشیم، یه مقدار نزدیکتر بشیم. طرحایی که الان توی سایت هست، مرچندایز بی پلاس در سال 99، تعدادش هم محدود این طرها، دیگه ما اینا رو با این طرح تولید نمی‌کنیم. اگر که میخواینشون وقتش الانه. در همون bpluspodcast.com صفحه از کجا بخریم هم هست که کمک میکنه برای خریدن کتاب‌ها، اون کتابایی که نسخه فارسی دارن و در ایران هستن. میتونید که از کتاب فروش‌های مختلفی که اونجا هستن کتاب‌ها رو بخرید. صفحه پشتیبانی هم در همون سایت هست برای کسایی که دوست دارن، میخوان و میتونن که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشن. پشتیبانی که اجباری نیست ولی برای اینکه ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم و گسترش بدیم بسیار بسیار برامون مهمه. برای همین خیلی هم ممنونیم از کسایی که پشتیبان میشن. دم شما گرم که پشتیبانید، دم شما گرم که پادکست رو گوش میکنید، دم شما گرم که از پادکست بی پلاس با بقیه صحبت میکنید، کتاب به ما پیشنهاد میدید، پیغام به ما میدید. خیلی خیلی از همتون متشکریم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.